بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امیر المؤمنین فرمویان به مقدار دارا بودن ارزش‌ها، فیوضات الهیه به شما میرسه. راه جلب رحمت پروردگار چه در دنیا چه در آخرت همین ارزش هاست. ارزش های اعتقادی، اخلاقی و عملی. هر کسی هم به هر مقداری که از این ارزش‌ها دور باشه و دستش تهی باشه، به اون مقدار از فیوضات الهیه محرومه. به این آسانی هم نمیشه همه ارزش ها رو بحث کرد. آیات قرآن، روایات ارزش های زیادی رو بیان کرده که خداوند برای انسان قرار داده. حتی بخشی از این ارزش‌ها رو فرشتگان پروردگار هم نمیتونن به دست بیارن. اون در حوزه خلقت اونها نیست. از رسول خدا نقل شده در این کتاب‌های معتبرمون، کتاب‌هایی که شخصیت‌های مثل شیخ طوسی، شیخ صدوق، شیخ حر عاملی نوشتن که رسول خدا فرمودن ان المؤمن، مؤمن یعنی اون انسانی که از ارزش‌های ایمانی برخورداره یعنی یه عقاید درستی داره، اعتقادش به خدا، به قیامت، به انبیا، به کتابهای آسمانی یه اعتقاد درستیه. چون ما اعتقاد نادرست هم نسبت به خدا و انبیا و کتابهای آسمانی داریم که همین عقاید نادرست و خود قرآن مجید هم نقل کرده، جوابم داده. مثلا یکی از عقاید نادرست عقاید ناباب، اعتقاد یهود به پروردگار عالمه. البته همین اعتقاد رو ندارن، چند اعتقاد نادرست دارن، یکیش اینه. ید الله مغلولتون، اینا میگن وقتی خدا عالم رو آفرید، تقریبا علمی مطلب اینه، در چارچوب تمام قوانینی که بر عالم هستی حاکم کرده حبس و دستش بسته و قدرتش محدوده، غیر از اینی که انجام داده کاری دیگه نمیتونه انجام بده. یا در مسئله عطا و بخشش غیر از این نمیتونه انجام بده. پروردگار عالم فرماید این مطلبی که اینا میگن اینجور نی، اسیر، مغلول، بخیل، بسته خودشونن. خدا در چارچوب قوانینش کجا حبسه؟ خدا یه قانونی رو بر آتش حاکم کرده بسوزونه، ولی اینطور نیستش که همه جا آتش میسوزانه. ابراهیم رو میندازن تو آتش نمرود، خدا با آتش میگه بردن و سلامن علی ابراهیم. کجا در قانون سوزندگی آتش حبس؟ خداوند متعال یونس رو میده به معده نهنگ، هضمش نمیکنه و بعد چند شبانه روزم میگه به نهنگ برو یونس رو کنار ساحل بالا بیار. خب تو معده نهنگ برای چند شبانه روز در حالی که هوا مال ریاس ولی زنده نگرش میداره و نهنگم تو دریا غذای خودشو میخوره، معده هم غذا رو هضم میکنه ولی یونس رو هضم نمیکنه. نه، خداوند حبس در قوانینش نیست که حتما یه مولود باید از یه نر و ماده به وجود بیاد. میگه نه، اینطور که یهود میگن نیست، من عیسی رو بدون شوهر کردن مادرش به وجود آوردم. اینطور نیستش که خارج از قوانین حاکم بر جهان کاری نتونم بکنم. این نیست، این اعتقاد یهود. خب این اعتقاد نادرستیه، ولی اعتقاد صحیح به خدا از بهترین ارزش هاست. اعتقاد به این که لا اله الا الله، یعنی نفی همه معبودهای باطل و اعتقاد به این که معبود حق فقط خداست، این اعتقاد درست. وحده لا شریک الله، این اعتقاد درست که خدا در کارش، در فعلش، در صنعتش هیچ شریکی نداره، نه فرشته‌ای شریکشه، نه پیغمبری، نه جانداری، نه بی جانی. خب این اعتقاد درستی. یا یهود میگن که عزیر ابن الله، پسر خداست، در حالی که خدا نه فرزند جسمی داره و نه فرزند معنوی. اگر معنی عزیر پسر خداست، یعنی خدا او رو زاییده مثل مادری که بچه میزاد، این درست نیست. اگر معنی اعتقادشون اینه که فرزند معنوی خداست، فرزند معنوی خدا نداره، کل جهان مملوک خدا، نه ابن الله. عقاید نادرست مسیحیان از همین قبیله، عقاید زردشتی ها از همین قبیله. اونا میگن اداره کل جهان دست دو نفره، اداره کل خوبی ها دست اهورمزداست و اداره کل بدی های عالم دست اهریمنه. یعنی دو تا خدا در این عالم دارن کار میکنن، خدای خوبی ها، خدای بدی ها. حالا من وارد بحث عقاید ناصحیح و اعمال ناصحیح و اخلاق ناصحیح نشم، اینم طولانی بحثش. من 50 سال با کتاب‌های مختلف ادیان جهان سر و کار دارم، درباره خدا، درباره جهان، درباره انبیا، درباره قیامت دریوری‌های ساختم که انسان بهتش می‌بره. اما مؤمن یعنی اونی که اعتقاد صحیح به خدا داره در همه چی، حتی در جریانات زندگی مربوط به خودش. مؤمن مثلا، مؤمن یه چیزی رو برای زندگیش میخواد، 20 سال بچه دار نشد، خیلی هم دوست داره بچه دار بشه، نشد، یا 40 سال داره میدوه و جان میکنه ثروتمند نشده، به اندازه یه زندگی معمولی زندگیش داره میچرخه، دلش هم میخواد. حالا این دل خواستن عیبی نداره که آدم آرزو داره خدا او رو ثروتمند کنه، این آرزو عیبی نداره، چون پشتوانه‌ای هم مؤمن براش داره. ولی نمیشه، هم بچه دار نشود، ثروتمند نشود. ولی مؤمن واقعی، مؤمن یعنی آدم با معرفت، چون بدون معرفت نمیشه آدم مؤمن بشه، نمیشه. چرا پیغمبر می‌فرماید یک هفته براتون نگذره مگر این که در مجالس معرفتی شرکت کنید؟ چرا پیغمبر بنا به نقل طبرسی در مجمع البیان، این تفسیر 10 جلدی ریشه‌دار شیعه، چرا نقل میکنه که میفرماید یاد گرفتن یک حقیقت که اون حقیقت آثار در زندگی شما داره ثوابش از 12,000 ختم قرآن که چیزی حالید نشه از اون قرآن بالاتر. 12,000 بار قرآن رو از اول تا آخر بخونی، این یه طرف، بری یه حقیقتی رو یاد بگیری اون بالاتر از این 12,000 ختم قرآن. چون خیلی مهمه، حالا همینو من میگم براتون، مؤمن یعنی آدمی که ایمانش از روی معرفت، یعنی در حد لازم خدا رو، فعل خدا رو، کار خدا رو، حکمت خدا رو شناخته و به چنین منبع بی نهایت خیری دل سپرده. حالا این مؤمن 20 سال بچه میخواد، بهش نداده خدا، این اضطراب داره مؤمن؟ نه. ناامنی روحی داره؟ نه. بدبینه به پروردگاره؟ نه. گله‌مند از خداونده؟ نه. چرا؟ چون معرفت به خدا داره، معرفتش هم از طریق قرآنه. میبینه قرآن میگه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، من آرزوی بچه دارم ولی جز اونی که خدا برام مقرر کرده به من نمیرسه. بلای بچه دار شدم، حتما وجود مقدس او مقرر کرده بود بشم. اگه گذشت عمرم و دیگه خودم و زنم از بچه دار شدن رد شده بودیم، پروردگار مقرر کرده بود ما بچه دار نشیم. آرام، هیجان پیدا نمی کنه، اضطراب پیدا نمیکنه. تو مال دنیا هم اینجور، میگه من 10 برابر دیگران میدوام، آرزوام دارم که خداوند متعال یه ثروتی به من بده، حالا در انتظارم، اگر داد معلوم میشه برام مقرر کرده بود، اگه نداد معلوم میشه مقرر نکرده بود، هر دو طرفش برای من مساویه. من برای پول هیجان زده نمیشم، اعصابم رو خورد نمی کنم، فکرم رو خراب نمی کنم، بدبین به پروردگار نمیشم، تهمت به خداوند نمیزنم. این مؤمن، این مؤمن که دارای ارزش هاست، پیغمبر می‌فرماید ان المؤمن عند الله افضل من ملک مقرب. چون خیلی از این ارزش ها رو فرشتگان جا نداره به دست بیارن، یا در حوزه زندگیشون نیست که به دست بیارن. عند الله افضل من ملک مقرب و ان المؤمن عند الله افضل من ذلک، بالاتر فرشته مقربه و از اینم بالاتر. این دیگه خیلی عجیب، مؤمن از فرشته مقرب بالاتر، مقامش از این که از فرشته مقرب بالاتره بازم بالاتر. ولیس شیء، اون هیچی، شیء با کلمه لیس که اومده با حرف لیس، لیس شیء اون یعنی هیچی در این عالم، لیس شیء اون احب الالله، تو این آفرینش چیزی پیش پروردگار محبوب تر از لیس شیء اون احب الالله من مؤمن تائب و من مؤمنت تائبه، از مرد مؤمنی که همش حال رجوع به پروردگار داره. اینجا توبه به معنی توبه از گناه نیست، توبه یعنی رجع. چیزی در این عالم آفرینش با عرض محبوب تر از مؤمنی که دائم حالت رجوع به خدا داره، پشت به خدا نمی کنه، نظرش از خدا بر نمی گرده در هیچ، و همینجور زن با ایمان، این مرد مؤمن، اون زن با ایمان که دائما حالت رجوع و بازگشت به پروردگار دارن، اصلا به طرف چیزی نمیرن، همش در حال بازگشت به سوی او هستند. محبوب تر از اینا در عالم خلقت وجود نداره. این ارزش ها همین هاست که درهای فیوزات و چه در دنیا چه در آخرت به روی آدم باز میکنه. خیلی مهمه، خیلی. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی میفرمودن، من با زندگی ایشون خیلی آشنام، خودمم خدمت ایشون رسیده بودم دو بار و 10 ساله که سالگردشونو در مسجد اعظم خونوادشون مصرم من منبر برم و رفتم، چون خیلی به زوایای زندگی ایشون آشنام، اقلن 5 تا کتاب مختلف من درباره ایشون خوندم و تو ذهنمه، انقدر خونوادشون به من محبت دارن که 2 تا تسبیح جانماز ایشون رو که 70 سال بعد نمازای یومیش باهاش ذکر میگفته پارسال به من هدیه کردن، من ترس این که گم نشه اینو جدا گذاشتم. ایشون میفرمودن من در اصفهان، چون بیشتر تحصیلاتشون اصفهان بود، یعنی تمام مایه های علمیشون مال اصفهان بود، پیش 4 استاد کم نظیر شیعه، مرحوم آسد محمد باقر دورچهی، مرحوم ابوالمعالی کلباسی، مرحوم آخوند کاشی، مرحوم جهانگیرخان قشقایی و خود این 4 تا منبع ارزش ها بودن، خود این 4 تا. و واقعا این 4 نفر در وجود آیت الله العظمای بروجردی جلوه تام داشتن. یعنی آدم اگه بخواد ایشونو در یه مرحله معرفی بکنه باید بگه آیت الله العظما بروجردی یعنی گرچه‌ای، یعنی کلباسی، یعنی آخوند کاشی، یعنی جهانگیرخان قشقایی. میگفتن من درسم به یه جای بسیار عالی رسیده بود، شوق زیادیم پیدا کرده بودم که به کوب این تحصیلات رو ادامه بدم. یه نامه از بروجرد از پدرم برام اومد، پدرش مرحوم آستلی طباطبایی روزخون خونگی بود. حالا او چه باطنی داشته که خدا همچین بچه رو به او داد؟ زبونش هم میگرف، همه جا دعوتش نمی کردن به خاطر اینکه زبونش میگرف. زندگیش از کشاورزی اداره میشد. خب روزه هم میخواد. گفت بابام یه نامه نوشت، حسین دختری رو برات دیدم، یعنی خانوادمون دیدن، از اصفهان بیا ازدواج کن برگرد، با خانومت برو اصفهان. گفت من یه نامه با محبتی به پدرم نوشتم، پدر اجازه بدین من تحصیلاتم رو ادامه بدم، گرفتار زن و زندگی نشم که عقب نمونم. خوب عنایت کنید که گرفتار زن و زندگی نشم، از درس عقب نمونم. نامه رو فرستادم بروجه. پدرم جواب نوشت، فکر نمی کنی گوش ندادن به حرف پدر تو را از همه چیز عقب خواهد انداخت. یعنی احترام به پدر و مادر از ارزش های قرآنی. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. تا کی نداره، احسانا زمان زنده بودنشون و احسانا بعد مرگشون، تا کی نداره. این حکم خداست، این حکم الهی. یکی از بالاترین احسانهای به پدر و مادر عمل کردن بچه ها به وصیت پدر و مادر. قرآن مجید میگه جلوگیری کنندگان از عمل به وصیت گناه و وزر و وبال تعطیل اون وصیت به عهده اونایی که عمل نکردن. یعنی اینا پدر مادر رو بعد مردن عاق میکنن، چون اونا در عالم برزخ چشمشون به راه یه سوم ثروتی که ازشون مونده خزینه خودشون بشه. وقتی ببینن تو مرده ها شبای جمعه، شبای قدر، شبای دیگه سفره براشون پهن نمیکنن، خب بچه هاشون رو لعنت میکنن و زندگی اینا به هم میخوره. میگن ما ایما چی کار کردی؟ خب بدترین کارو کردی. دو من تا نامه بابامو خوندم بلند شدم بخشمو برداشتم رفتم بروجه. خب اینا یه نکاتیه که آدم باید بدونه، اینا رو بدونه. اینا رو پیغمبر میگه برید یاد بگیرید، که یاد گرفتن یکیش از 12,000 ختم قرآن بالاتر، چون تحول در زندگی ایجاد میکنه معرفت. دانستن تغییرات عالی در زندگی میاره. گفت نامه رو گذاشتم رفتم بروجه، به من زن دادم. به چند روزی مثلا 4-5 رو بروجه بودم تا عروسیم تموم شد، همسرم رو بردم اصفهان خونه گرفتم. خب وضع پدرشم تو کشاورزی خوب بود، خوب خرجی میداد به فرزند. آقای بروجردی میفرمودن این همسری که پدرم برای من انتخاب کرده بود، بروجردی شدن من مدیون اون زن، مدیون اون زن. میگو من چون شبا بعد نماز مغربشون مطالعه داشتم، نوشتن داشتم، درسایی که خونده بودم، درسایی که باید میدادم، و یک بار این زن تا زنده بود به من نگفت که چه خبرت اینقدر میخونی و مینویسی. پس ما چی؟ میگم مدیون او بودم که وقتی هم در بروجرد از دنیا رفت این زن، شاید 40 سال زودتر از آقای بروجردی از دنیا رفت، ایشون جنازه‌شو آوردن قم به احترام آقای بروجردی تو ایوون آینه، صحنه بزرگ حضرت معصومه، اونجا دفنش کردن. آقای بروجردی تا سال آخر عمرش هر هفته روزای پنجشنبه غروب قبل از نماز مغرب عشا می اومد سر قبر این خانوم میشست قرآن میخوند و فاتحه میخوند، گوش دادن به حرف پدر، یعنی عمل به یه ارزش، یعنی اجرای یک ارزش. این حالات اولیاء خدا رو که آدم میخونه، یا وضع اولیاء خدا رو که آدم تو این کتابا میبینه، میفهمه که اینا از طریق ارزشها، فیوضات ربانیه و الهیه رو به جانب خودشون کشیدن. باز یه مطلب دیگه غیر از اون داستان ماهی شب عیدو که روز دوم براتون گفتم براتون بگم که ببینید ارزش ها با آدم چی کار میکنه. من طلبه قم بودم، فکر کنم 22 سالم بود، زبانم به منبر وا شده بود تو همون 22 سالگی، خیلی هنوز شناخته شده نبودم. تهران گاهی تو محل خودمون به مسجد کوچیکی یه جلسه 40-50 نفره فقط به خاطر اینکه لباس تنم بود دعوتم میکردن، چه میدونستن من چقدر حالا درس خوندم، بلدم بلد نیستم، میگودن آخونده دیگه، حالا منبری نداریم به این آقا بگیم بیاد. یه روز 25 رجب، روز شهادت موسی بن جعفر، برای اولین بار یه مسجد مهم بازار منو دعوت کردن، برای اولین بار. بازار منو نمیشناختن. بعدم انقدر مدیران هیئت ها و مسجد و منبری های پرمایه خوب دیده بودن که خیلی نگاه بالایی به پایین دستی ها و به طلبه ها نداشتن. اون وقت هم تهرون پر منبری های بسیار مهم بود. اون منبر اون روز ما که شلوغ هم بود به اصطلاح خیلی گرفت. حالا یادم هم از اون منبر رو که چی بحث کردم راجع به موسی بن جعفر. یه مدیر یه هیئت معروف تهران تو اون جلسه بود. این میره به بقیه دستندرکاران هیئت میگه، حالا به تعبیر خودش آدم خوشمزه بود بعد این که دیگه ما شناختیمشون و اونا ما رو شناختن، بهشون میگه که یه جوجه طلبه از قم اومده تهران، چه منبری داره، اینو دعوتش کنیم برای هیئت خودمون. اون هیئت هم از هیئت‌های رد اول تهران بود، خیلی پر جمعیت بود و منبریشون رو میرفتن از آیت الله بروجردی میگرفتن. کار درستی هم بود، کار درستی بود. مسجدا پیش نمازشون رو یا میرفتن نجف از مراجع میگرفتن یا میرفتن قم. مساجد اداره دولتی نداشت که هر کی رو بخوان بیرون کنن، هر کی رو بخوان بیارن. خود مردم میرفتن دنبال آخوند ناب، مایدار، نجف دیده، قم دیده، آخوندی که اثر روی مردم محل داشت. گفتن بهش خودت برو دعوتش کن. منم که قم بودم، یه پنجشنبه که اومده بودم تهران آدرس گرفته بودن و اومدن، فکر کنم خونه پدرم، از من دعوت کردن جمعه ها برم اونجا. منم به خواب نمیدیدم که تو اون سن در یکی از مهمترین هیئت‌های تهران منبر برم. واقعا خواب نمیدیدم و هم درسی‌های خودم در قم به زور مارمزون و محرم میرفتم دهاتا، تازه تو شهرهای دوردستم را نداشتن بیچاره، دعوت نمی کردن. گفتم من طلبه قومم، درس می خونم، فکر نمی کنم به قد من برسه که در جلسه شما منبر برم. گفتم حالا شما بیا، حالا یا به قدت می رسه یا نمی رسه، حالا بیا، تو اگه اون هیئت رو پسندیدی ادامه بده، نه پسندیدی ادامه نده. در حالی که اومد اونا میپسندیدن. خب جمعه اول رفتم واعظ هیئتشون یه مجتهد که حالا من اسمشو نمیبرم، شاید بیشترتونم نشناسینش، مجتهد نجف درس خونده، استاد، خوش بیان، قرآن فهم، روایت فهم، سید محاسن سپید، گل مجلس که 8 تا 9. به اون سید گفته بودن ما چون 2-3 تا منبری داریم، یه منبری تازه دعوت کردیم، طلبه قومه، باید بعد منبر بره، اگر محبت کنید شما بعد ایشون منبر بریم. حال منم که بیخبرم، من وقتی رفتم جلسه دیدم این سید عالم با کرامت نشسته، وقت منبر شد و به من گفتن بفرمایید. یادمه من اون روز یه منبر راجع به وجود مبارک امیرالمؤمنین رفتم و یه شعر ناب خوندم، به قول معروف خیلی گرفت اون منبر، اونم امیرالمؤمنین. وقت یه روایت خوندم که بعد منبر مدیرای جلسه میگودن ما به عمرمون این روایت رو نشنیده بودیم، که سنیام نقل کردن، پیغمبر میفرماد هر کسی در قیامت با تکیه بر چیزی، یکی با تکیه بر نماز وارد میشه، یکی تکیه با احسان به پدر و مادر وارد میشه، یکی با تکیه به انفاق مال. ولی من که وارد قیامت میشم فقط اتکاام به علی ابن ابی طالب. البته من اینو تو نوشتم یه توضیح مفصلی دادم ولی هنوز پیش نیومده. این گوهر ناب رو گذاشتم برای 21 محرم زون، اما نیومده که اینو کاملا موشکافی کنم. بعدم یه شعر ناب خوندم و از منبر اومدم پایین. توی خونه 700 متری هم بود که چند شب پیش از جلوی اون خونه رد شدم، دیدم خراب کردن و آپارتمانش کردن. مثلا شاید تو اون 3-4 تا اتاق دنبال هم بالای 500 تا جمعیت می نشست. من هم منبر اومدم پایین، شاید حدود 450 نفر رفتن، 50 تا برای اون سید موند. اونم سید عالم مجتهد نجف دیده. من نشستم چایی بخورم، به دو سه تا مدیران جلسه گفتم من همین یه جلسه بیشتر نمیام، دیگه نمیام. گفتن چرا؟ گفتم خیلی بی احترامی به این آقا شد، ما یه طلبه مردم بعد منبر من خالی کردن و رفتن، من از تحملشو ندارم. گفتن آقا ناراحت نمیشه، ولی اینجور نیست، بالاخره یه پیر مرد محاسن سفید چطور ناراحت نمیشه که به قول خودشون یه جوجه طلبه بیاد منبر بره، همه برن کسی نمونه، نمیشه ناراحت نشه. گفتم اگه دلتون میخواد بیام منبر منو بذارید بعدی ایشون، که اگه دیر شد مردم پای منبر من برن. گفتم باش. گفتم پس به ایشون بگین هفته بعد همون 8 صبحشو بیام. ببینید این یه ارزش مقدم انداختن دیگری بر خود، که دیروز بحثشو شروع کردم، از ارزشها مقدم انداختن دیگری بر خوده. این کلیده، کلید فیض، کلید رحمت. به خودش قسم دیگری رو بر خود مقدم کردن در غذا، در لباس، در جان، در احترام، کلید، کلید درهای رحمت خدا رو باز میکنه. من جمعه بعد که اومدم دهن به دهنم گشته بود یه جوجه طلبه، ببین چه منبری میره، دیدم جمعیت دو برابره، راه نیست، سیدم منبره. خب سیدم با اون جمعیت دو برابر چنان نشاط داشت رو منبر که به قول عرفا حالت سماع و رقص بهش دست داده بود. اونم منبر اومد پایین، من رفتم طرف منبر. یه ستایی رفتن، چون دیگه دیر بود، جمعه بود، مهمونی داشتن، کار داشتن. ارزش تو رای منبر سید به من برخورد، فهمید که من چی کار کردم دیگه، یعنی پرسیده بود چطور. گفتن ایشون راضی نشد قبل از شما منبر، فهمید که من چی کار کردم. تو جمعیت که بلند شده بودن به احترام ایشون و من که اون بیاد رد شه من برم منبر، دهنشو گذاشت داره گوش من، گفت برو که از عمرت و منبرت خیر ببینی. معلوم بود با چه دلی به من دعا کرد. این عرضش. و خدایا توفیق انجام این یه دونه رو، یعنی مقدم انداختن دیگران بر خود رو، به همه ما عنایت بفرما. تو این حاله که دیگه آدم نه بخل داره، نه کبر داره، نه غرور داره، نه عجب داره، نه خودبینی داره، این اینا نیستش که آدم دیگری رو مقدم میکنه، اینا نیست. یعنی رذایل که نباشه، راه انجام ارزش برای انسان بازه. خدایا ما گدای توی، خدایا ما تهیدستیم، خدایا ما خیلی چیزها رو یاد نگرفتیم و خیلی عقب موندیم. خدایا تو جبران کن، تو عنایت کن، تو کرم کن، تو رحمت کن. من خسته و ناتوان و زارم، جز تو ره دیگری ندارم. با این همه نامرادی و غم، بر رحمت تو امیدوارم. دانم که تو دست من بگیری، هر چند دلی سیاه دارم، زیرا که توی امیدم. از طرف دیده خالی جای تو، پسرم خیستا بینم قد و بالای تو. بیا با جای خواب ناز، ایمن از سیاد تیرم دازمی. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. میخواست یه مقدار بدن و عقب تر بیاره، دیگه طاقت نداره. روی زانو بلند شد یافت تیان بنی آش ملو اخام الالفصد جوانان بنی آش بیایید به من کمک بدین بدن عزیزم و از وسط میدون بردار اللهم احینا حیات محمد و آل محمد امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد